با ذکر یا حسین دمادم گریستم، در هر زمان به یاد محرم گریستم. هنگام آب خوردن و هنگام تشنگی، من هر زمان که یاد تو کردم گریستم. مردم به پای خط به خط مقتلت حسین، از بس که با لهوف و مقرم گریستم. تعداد زخم‌هات کجا؟ اشک من کجا؟ تعداد زخم‌هات کجا؟ اشک من کجا؟ شرمنده در مصیبت تو کم گریستم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر، عزاداران حسینی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین عرض قبولی عزاداری های شما در ایام اسارت آل الله و در ایام مصیبت اهل بیت علیهم السلام رو دارم. انشالله که این ایام تونسته باشید به بهترین وجه ابراز محبت و ابراز ارادت خودتون رو محضر آل الله داشته باشید و در این ایامی که در آستانه اربعین حسینی هستیم، اگر زائر کربلای ابی عبدالله علیه السلام هستید انشالله نایب و زیاره همه ما باشید، و اگر هم شرایط به گونه ایست که نمیتونید مشرف بشید، دلهاتون رو روانه این سیل عظیم زائران حسینی بکنید و انشالله که خدا اسم همه ما رو جز زائرین ابی عبدالله علیه السلام بنویسد. با قسمت دیگری از برنامه دستانداز در خدمت شما هستیم و انشالله در این برنامه استفاده خواهیم کرد از بیانات کارشناس محترم برنامه، جناب استاد مؤمنی عزیز. سلام علیکم استاد، عرض ادب و احترام دارم.
سلام و رحمت الله. همچنین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان محترم و شنوندگان عزیز، و همچنین عرض تسلیت دارم ایام مصیبت آل الله رو و همچنین ایام اربعین امام حسین علیه السلام رو خدمت یکایی که شما دوستداران آل الله.
سلام در خدمت شما هستیم. خوش آمدید. سلام باشید. بینندگان گرامی، همونطور که مستحضر هستید در برنامه دستانداز کلیپ هایی رو از شبکه های وهابی پخش میکنیم. کارشناسان صحبت هایی رو در باب مباحث شیعه و اهل بیت دارن و انشالله کارشناسان محترم برنامه پاسخ به این شبهات و سوالات رو خواهند داد. اما قبل از اینکه اولین کلیپ رو با هم ببینیم در این برنامه، متذکر میشم که دوستان ما در شبکه جهانی حضرت ولیعصر راه های ارتباطی رو زیرنویس میکنن، شماره های تماس با برنامه زیرنویس میشه، میتونید مطلبی، شبهه‌ای، سوالی در رابطه با مباحثی که در این برنامه مطرح میشه اگر داشتید تماس بگیرید و مطرح بکنید، انشالله استاد گرامی پاسخ خواهند داد. و راه ارتباطی پیامکی ما از طریق سامانه پیامکی 3015-1515 در اختیار شما هست. میتونید هر زمانی در شبانه روز در طول هفته نظری، انتقادی، پیشنهادی نسبت به این برنامه و یا برنامه‌های دیگر شبکه جهانی حضرت ولیعصر اگر داشتید بفرستید. دوستان ما این پیام ها رو میبینن، ملاحظه میکنن و در حد توانمون انشالله نظرات شما رو در همه برنامه ها انشالله دخیل خواهیم کرد. اما بدون اینکه وقت رو بیشتر از دست بدیم، کلیپ اول رو ببینیم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 94 اومده، زمانی که به هر صورت خب حضرت زینب متوجه شد که فردایش قرار جنگ صورت بگیره، خطبه اعتقال مشخص بود، نتیجه این جنگ خب شهادت حضرت حسین و برادران و برادرزاده هاش و اینا میشد. فقام الحسین علیه السلام فصب على وجهها الماء، فصب على وجهها الماء، آب رو بر چهره زینب پاشید. مگر آب مگر نمیگید که آب نداشتن، که همه تشنه لب بودن، پس اینا آب داشتن که حتی مصرف اضافی هم میکردن. یکی حضرت حسین شب عاشورا به در واقع گفت که اول دستور که آب بیاد، بعد که آب بیاد قوم و فشربو من الماء، در واقع این آب رو بخورید، بنوشید، و توضا و وضو بگیرید، اغتسل و غسل بزنید، و غسل و ثیابکم، لباس هایتون رو بشویید تا کفن برای شما باشه. این در کتب شیعه ذکر شده، این در کتاب الامانی صدوق صفحه 221 هست.
خب جناب استاد، ظاهرا این کارشناس وهابی، یعنی کارشناسان وهابی به دنبال این هستن که یک دستاویزی پیدا بکنن و یک خدشهی به ماجرای عاشورا و وقایعی که در عاشورا اتفاق افتاده وارد بکنن. تو این کلیپ هم دستاندازشون و اون دستاویزشون این هست که در برخی از منابع آمده که حضرت زینب کبری سلام الله علیها به صورتشون آب پاشیدند و یا ابی عبدالله دستور دادن که به اصحابشون که برید وضو بگیرید، غسل بکنید، لباساتون رو بشورید و این رو میخوان دستمایه قرار بدن برای این که تشنگی در واقع عاشورا و این منع از آب رو زیر سوال ببرن. پاسخ شما رو میشنویم.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدمت شما عارضم این که به هر قیمت خدشه بشه در مسلمات وقایع تاریخی و بر خلاصه هر خار و خاشاکی چنگ بزنه انسان که مسلمات گزارشات تاریخی رو زیر سوال ببره، اونم برای تطهیر چهره بنی امیه. ما این مرام رو فقط در آقای ابن تیمیه دیدیم، اینکه مسلمات و ضروریات مسائل تاریخ رو کسی بخواد، اونم با این مسئله که جالبه. قبل از خلاصه هر پاسخ، ابتدا ایشون همون روایت اولی که خودشون نقل کرد، فقام الیه الحسین فصب علی وجهها الماء، قبلش رو نخوند. تو همون نقل روایت اینه که حضرت زینب ناله ای زد، فخرت مغشیان علیها، بیهوش شد. بعد روایت اینه، میاد از وسط، حالا یک کلمه شنیده که امام حسین آب پاشید، بعد میگه ها آب پیدا کردیم. روایت میگه فخرت مغشیان علیها، حضرت زینب کبری سلام الله علیها ناله ای زد، بیهوش شد و امام حسین مقداری آب پاشید به صورتش که به هوش بیاد. حالا من نمیدونم آیا اینی که اولا این اتفاق مربوط به کیه که خواهیم گفت، این اتفاق مال شب عاشوراست، یعنی مال روز عاشورا نیست. اینی که به فرض باشه انسان فرض بفرمایید دستشو داخل یه ظرف آب کنه یا یک مقداری، برای اینکه یک انسانی که بیهوش شده، بیهوشی نزدیکترین حالت به مرگه، به صورت کسی که از شدت ناله و بلا و مصیبت بیهوش شده، کسی یک مقدار آب بپاشه که بهوش بیاد، ایشون میگه که اینقدر آب اضافی داشتن که استفاده ها و مصرف های غیر ضرور اضافی داشتن. آیا پاشیدن آب به صورت کسی که دچار بیهوشی شده و نزدیک به حالت مرگه، اونم یه مقدار انسان بپاشه، این یعنی مصرف اضافی؟ آیا از دیدگاه شما این یک مصرف غیر ضروره؟ و همچنین تو نقل دوم ببینید، خیلی مسئله واضحه، عجیبه که کسی اینطور میگن وقتی چنگ بزنه کسی برای اینکه چیزی پیدا کنه، یعنی این، اینو میگه مصرف غیر ضرور، اونم خوب شب عاشورا. خب ما اون حرف رو قایم گفت که بحث قحطی آب در چه موقعیتی بود. بعدیش هم نقل روایت رو مطرح میکنه، ولی به این قسمت که میگه امام حسین گفت قومو فشربو و توضعو وقتسلو، نمیگه امام حسین گفت یکن آخر زادکم، یعنی این تیکه رو چیزی بهش متعرض نمیشه که امام حسین گفت که پاشید آب بنوشید که این آخرین زاد شماست. حالا از اینا بگذریم، ماجرای آتش تشنگی برای امام حسین و اصحاب امام حسین و منع از رسیدن آب و حصر آب برای اینکه اهل بیت نیان از آب بنوشن، از مسلمات وقایع تاریخیه. این مسئله از ضروریات ما در منابع فریقین اینقدر سند برای این وجود داره، به طوری که بزرگان حدیثی اهل سنت، بزرگان تاریخ اهل سنت، عنوان باب رو این انتخاب کردن، من امن الماء برای امام حسین علیه السلام. من چند تا سند بگم، این منابع هم در منابع اهل سنته، من نمیدونم ایشون به کی میخواد اشکال بگیره. اگه منظورتون اینه که تشنگی امام حسین رو ما مطرح میکنیم، آتش اهل بیت رو ما مطرح میکنیم و میگیم آب نبوده و قحطی آب بوده، مستند ما کتب تاریخی معتبر اهل سنت. اگه میخواید ایرادی هم بگیرید، این ایراد متوجه بزرگان اهل سنت باید باشه. علاوه بر کتابای شیعه شما میگید، عمدتاً متونی که ما بهش استناد میکنیم، چون روش ما در گزارشات تاریخی روش تجمیع قرائنه، یعنی کسی عالم باشه اینطوری سخن نمیگه، چون روشیه که ما تعصب نداریم. ما گزارشات تاریخی چه از منابع شیعه چه از منابع اهل سنت رو کنار هم میذاریم. ببینید، بلاذری متوفای سال 279 در انصاب الاشراف جلد 1 این کلید واژه ها رو، باب و عطش الحسین، این عنوان عطش الحسین. دینوری اخبار و طوالش متوفای 282 جلد 1 صفحه 375، باب و من الماء من الحسین و اصحابه. آقای تبری متوفای 320 تاریخ الامم و الملوک جلد 3 صفحه 322 کلید واژه عطش الحسین. آقای ابن حبان بستی متوفای 354 در کتاب از ثقاتش جلد 2 صفحه 309 ذکر میکنه قتل عطشانا و ماجرای یوم عاشورا رو نقل میکنه. آقای ابوالفرج اصفهانی متوفای 356 در مقاتل و طالبین، اینا بزرگان اهل سنت هند. آقای ابوالحسن اندلوسی در کتاب المخصص جلد 4، آقای شیبانی متوفای 630 الکامل فی تاریخ جلد 2 واژه عطش الحسین، در کتاب نهایت العرب اومده جلد 20 واژه عطش الحسین. ابن کثیر دمشقی نقل میکنه عطش الحسین علیه السلام رو، آقای قندوزی نقل میکنه و بقیه الی آخر. اسناد عطش امام حسین و اصحاب امام حسین و منع اینها از رسیدن به آب و اینها دستور رسید آب رو قطع کنن از ضروریات مسلمات تاریخه. حالا بفرمایید اگر اشکالی هست، این اشکال به ما دارید میکنید، به شیعه این اشکال رو مطرح میکنید، یا به تمام کتب تاریخی خودتون؟ این مسئله به جرأت میتونم بگم از مسلمات و متواتراته، در طول تاریخ به تواتر رسیده. از زمان شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام سرور جوانان بهشت تا الان به تواتر رسیده که امام حسین علیه السلام با لب تشنه از دنیا رفته و اصحابش. حالا یعنی خدشه در متواترات تاریخی اهل سنت خودشون در منابع. خب این رو دیگه باید بزرگان اهل سنت در مقابل همچین کسانی بیستن که حقیقتاً وهابیت اینه. یعنی می جنگه با مسلمات تاریخی، اونم با این بیدقتی، اونم با این بیدقتی. خب این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که آقا ما که گفتیم که اصحاب امام حسین تشنه بودن و آب نبود، کی آب نبود؟ آیا صرف این که ما گفتیم آب نبود یعنی اینا تو تمام طول عمرشون آب نداشتند؟ تو تمام مدت سکونتشون در کربلا آب نداشتند؟ یا ما گفتیم روز دهم دیگه قحطی آب شد؟ یعنی کسی میخواد به یک مذهبی، به یک مبنایی، به یک گزارشی ایراد و اشکالی بگیره، ابتدا باید ببینه که اون گفتار رو چطور نقل میکنند. شیعیان هیچگاه قائل نشدن که در کلن در کربلا آب فرات که نزدیک بود. ما معتقدیم و در تمام کتابای تاریخی مستند به این همه کتاب تاریخی شیعه اهل سنت که این قحطی آب در روز دهم بود و روز هفتم دستور رسید از عبیدالله که آب رو ببندید و آب رو محاصره کردن. از روز هفتم به بعد دیگه آب محاصره شد. روز هشتم و نهم اسنادی داریم در منابع خود اهل سنت که اگه ایرادی باز دارید بهشون میگیم آقای خلاص وهابی شما بفرمایید، اگه اشکالی دارید به این منابع داشته باشید که گفتیم از متواترات هم هست. خب که حلقه محاصره اینها بر آب طوری بود که در روزهای هشتم و نهم اهل بیت با این که دیگه ممنوع شدن ولی عده‌ای اومدند با فرماندهی حضرت قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل عباس،
این انحصار رو شکستن، این حصر رو شکستن، این محاصره رو شکستن و آب آوردن. مستنداتش کجا میگید؟ از منابع معتبر و کتب تاریخی اهل سنت. ببینید این گزارش رو که ما خدمت شما عرض میکنیم که در منابع خود اهل سنت، اینی که گزارش تاریخی از منابع خود اهل سنت، آقای خدمت شما عرض کنم دینوری در اخبار و طوال نقل میکنه، میگه عباس ابن علی با 30 سواره و 20 پیاده، یعنی با 50 نفر اومدند حصر رو شکستن، آب آوردند. برخی دیگه از منابع اهل سنت داره که الان اسنادش رو خدمتتون ذکر میکنم، میگه که با 20 نفر عباس ابن علی پیشاپیش اونها بود با پرچم مخصوص حرکت کردن، 20 تا مشک آب با خودشون آوردن، حلقه محاصره رو شکستن، به خیمه ها رسوندند. بنابراین و این حلقه شکسته شد، آب رو به خیمه ها رسوندند، ولی روز آخر به دلایلی که خواهیم گفت حلقه محاصره تنگتر شد، شدت خلاصه سختگیری برای عدم وصول به آب بیشتر شد و جنگم شروع شد. دیگه اون مردان جنگی نمیتونستند برن وارد شریعه بشن، سپاه جمع شده بود، هر لحظه هم داشت به نیروهای دشمن تزریق میشد به سپاه اونها نیرو، و دیگه کار سختتر شد، عملا دیگه روز دهم نتونستند. خب اینو که دارم خدمت شما عرض میکنم، اخبار و طوال دینوری متوفای 282 قدیمیه، خیلی قدیمیه، ساله یعنی تو قرن سوم، اینا دیگه قدیمی ترین اسناد تاریخی خود اهل سنته. کلید واژه الحسین یرسل العباس لجلب الماء، بعد میگه که رفت و آورد، دفعه قبلی با تعدادی سرباز رفت و آب آورد، جلد یک صفحه 376.
جناب استاد ببخشید، شاید نکته لازم باشه یه مقدار بیشتر بشه هر دین، شاید یه مقداری از پاسخ به این شبهه هم دور بشه، ولی زوایایی رو از این قضیه باز بکنیم. این که از شب هفتم و از روز هفتم محاصره آب و منع استفاده از آب اتفاق افتاد، هر چند که اهل بیت علیهم السلام تونستن مقداری آب بیارن، ولی این شاید اون استفاده طبیعی از آب رو کم میکنه و باعث جیره‌بندی آب میشه. شاید خیلی از این مردان چون در این لشکر و در این اردوگاه امام حسین علیه السلام زنان و بچه های زیادی هم حضور داشتن، و خب این مردان جنگی، خود ابوالفضل عباس، خود سید الشهدا علیه السلام، شاید در این سه روز هم تشنگی رو به غایت چشیدند.
بله.
حالا اینو اگر
بله قطعا به این ان شاء الله خواهیم پرداخت در ضمن پاسخهای بعدیمون. حالا من اسناد این که این آب رو محاصره کردند ولی محاصره شکسته شد، انصاب الاشراف بلادری داره، باز جلد 3، خلاصه الکامل ابن اسیر جزری داره در تاریخش جلد 3، الفتوح ابن عصم کوفی داره متوفای 314 جلد 5، مقتل خارزمی داره و بقیه منابع. که آقا اینها در روزهای تا هفتم که مشکلی نبود، دسترسی به آب بود، از هفتم به بعد دستور رسید، ولی هنوز حلقه محاصره اینقدر تنگ نشده بود. اینها دلاورانی رفتند به سرکردگی حضرت ابوالفضل عباس و محاصره رو شکستند و آب آوردند، ولی خب طبیعتاً این آب شاید کفاف این جمعیت نباشه و قطعاً آبی نیست که فرض کنید مثل روزهای اول دسترسی آسان باشه، ولی در هر صورت قحطی هنوز نشده به این شکل. خب این مسئله هم امر طبیعی دیگه، که حضرت قراره با روال عادی و طبیعی جلو بره. در روزهای قبل با اینکه محاصره شده، روال طبیعی اینه که نیروهایی رو فرستاده، خلاصه ولو زد و خوردی بوده باشه یا نبوده باشه، آب رو آوردند. خب روال طبیعی اینه که روز بعدم همین خواهد شد، گرچه امام میدونست و اخبارهایی که حتی خود منابع اهل سنت وجود داره که از قبل بهشون رسیده بود که این اتفاقات خواهد افتاد. اما مسئله اینه، ما به این آقایون میگیم که وقتی بحث منع آب، حصر آب و تشنگی اصحاب از مسلمات تاریخه و نقل ما و کتب تاریخ هم همینه که تا هفتم من نبود، بعد از هفتم این اتفاق افتاد که آب رو محاصره کردن ولی حصر شکسته شد. حالا اگه برخی از جزئیات ثبت نشده باشه که آقا چه اتفاقی افتاد، مثلا قطع و یقین با ما گزاره‌های تاریخی رو در کنار اون استدلال‌های عقلی خودمون می‌چینیم و نتیجه گیری می‌کنیم. خب طبیعتاً بعد از اینکه آب محاصره میشه جیره بندی میشه. شاید خلاصه اینی که میگید که مقدارهای آب اونم تو این راه‌ها، که اون مورد که اصلا گفتم مثلا این آب اضافی حساب نمیشه، این غیر ضرور بهش نمیگن. یه مقدار آب بپاشن تو صورت کسی که بیهوش شده، این اصلا آب غیر ضرور نیست. حالا اون موردی که میگه که عده امام حسین گفته که خلاصه میخواید غسل کنید، غسل کنید یا لباسی دارید اینا کفنتون خواهند شد، شستشو کنید. ما میگیم که چه بسا اینجا اتفاقاتی در ذیل اشاره میکنیم اتفاق افتاده باشه، از جمله آب جیره بندی بوده. آب جیره بندی بوده، هر کسی سهم خودش در اختیارش بوده و خودش اختیار داره چگونه مدیریت کنه، خودش اختیار داره چگونه مدیریت کنه. دو قضیه اینه. بعدی آقا غسل برای برخی اصحاب بوده، این دستور همگانی نبوده، امر واجبم که نیست، همه تون غسل کنید، باید غسل کنید. چه بسا فردی غسل واجبی چیزی به گردنش بوده باشه، حضرت بگه که اگه میخواید غسلی انجام بدید. خلاصه از طرفی چه بسا اون آب آب نوشیدن نبوده، چون ما به لحاظ ارضی و زمینی اطراف زمین کربلا آب آب شیرینه، آب فرات، ولی زمین زمین شورزاره، چه بسا اطرافش خلاصه این آبهای غیر شربی بوده باشه و خلاصه برای نوشیدن نبوده باشن، از اونها استفاده کرده باشن. یا اینکه گفتیم اصحاب بعضن فقط از همون سهم خودشون استفاده کرده باشن برای غسل خلاصه لازمی، نه همه اصحاب. یا به شیوه های خاص از غسل که در کتاب های فقهی شیعه اومده، خود اهل بیت هم دستور دادن که کمترین وجهی که بوده اکتفا کرده باشن. بنابراین آنچه که مسلمه قحطی آب در روز عاشوراست. اما این اتفاقی که شما دارید میفرمایید، این اتفاق مربوط به شب عاشورا و روزهای قبل، و شب عاشورا هم همین یک مقداری آب بوده که نص در همون نقلی که ایشون داره استناد میکنه، حضرت میفرمایند که مواظب باشید این آخرین آبیه که شما دارید، این آخرین زادیه که در دست شماست. اینم یک نکته ایه که لطمه ای به اصل ماجرا وارد نمیکنه. اما نکته مهمتر که حضرت عالی هم اشاره فرمودید اینه، ببینید کسی میخواد خدشه کنه، اول یه تصویر صحیح داشته باشه که آقا اون واقعیتی که اتفاق افتاد. اخیراً دیدم کتاب‌هایی نوشته میشه به این شکل، میگن مثلا از فلان قضیه تاریخی گزاره‌ها رو کنار هم میچینند به اسم گزارش لحظه به لحظه، شاید دیده باشید. این کار زیباییه که برخی از مؤلفین انجام میدند. خب میان نقل‌ها رو کنار هم، کسی که میخواد اشکال کنه قبلش بیاد تمام نقل‌ها رو پیوسته طبق تاریخ و زمان کنار هم بچینه، بعد اگه دید جایی ایراد داره این همچین اشکالی بکنه. که شیعه ما ببینید سیر منطقی داریم حرف میزنیم، جزئیاتی رو هم که در تاریخ ثبت شده میگیم، اونایی هم که نیست میگیم که ما وقایع رو کنار هم میذاریم و نتیجه گیری میکنیم. تعداد اصحاب و یاران و اهل و عیالی که با امام حسین علیه السلام بودن چقدر بودن؟ خب او گزارشات تاریخی 71 نفر، 72 نفر، حالا کم و زیادی که در کتابای تاریخی، اینا مردان جنگی بودن که با امام حسین علیه السلام بودن. 70-80 نفر هم دست کم اهل و عیال با امام حسین علیه السلام بوده. تعداد میشه چقدر؟ 2-4 تاست. اینا چیزی حدود 150 نفر بودند. خب اینا هم خانه که نیست، منزل که نیست، این مسیر بین راهه. طبیعتا اسباب امکانات به نحو کامل مهیا نیست. خب کسی هم بره آب بیاره تو این شرایط، خب قطعا ظرفیت ها محدوده. خب با این شرایط شما تصور کنید 150 نفر با امام حسین علیه السلام هستن، آبهایی هم که آورده بودن طبیعتا این آبها تمام میشه، لذا آب نبود. از هفتم به بعد یعنی محاصره شد، آب کمیاب شد. بله. گفتیم محاصره که شکسته شد آب کمیاب شد. خب طبیعتا همون آب کمیاب هم ببینید روال عقلی هست یا نه، همون آب کمیاب هم وقتی تعداد بالاست 150 نفر با اون اهل و عیال در نظر گرفته بشه، خب طبیعتاً این تمام خواهد شد. خب روز عاشورا که حلقه محاصره تنگتر خواهد شد، این آب قحطی اتفاق میفته و فشار میارند و وقتی وارد جنگ میشن، مردانی که در وسط میدان هستن دیگه طبیعتاً نمیتونن برن وارد شریعه بشند و اونایی هم که وارد شدن به خاطر تعداد حد اقلی و به خاطر فشار دشمن، خب مثل حضرت قمر بنی هاشم به شهادت رسیدند و پاسخهای دیگه‌ای که ما از این بحث داریم. از جمله اگه میخواید تنفسی باشه خدمت شما هستیم تا بقیه پاسخها رو عرض کنم.
استفاده که اما این نکته گفتیم که این سیر عقلی و درست و منطقی رو ما میگیم، ما از این آقای کارشناس توقع عقل نداریم واقعا، چون خودشون هم بهشون گفتن عقل بی عقل دیگه.
ما برای مخاطبین صحبت،
ما برای مخاطبینی که مقداری
ما مخاطبین رو اهل علم و عقل و انصاف میدونیم، لذا ما مخاطب رو مردم میدونیم.
استفاده کردن خواهش کنم. یه فاصله میگیریم بینندگان گرامی، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره. زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره. دارم بر هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای زریه با صفای عربابم. من زغر بعزک و بکبر زک، عاشق کربلاک، گمبت سماک، من میرف لواک یا مذبوب. دارم من هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم. یه سلام از راه میکنه به کربلا، یه روز آخر میمیرم تو یه روزه غریب کربلا، تو یه روزه غریب کربلا. تربتت شده مونسم، کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو، به حسین و منی قسم. انت سر حیات الغرام، ای عشق بدونت حرام، کل نبض لیلی صیح، سیدی علیک السلام. شهر من کربلا، کربلا یا ساکن کربلا، یا نور النشأة انت تبكي ككل عين، صلى الله عليك مولاي يا حسين، مولاي يا حسين. شهر من کربلا، روح تن کربلا، صلی الله علیک یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا.
السلام علی ساکن کربلا، السلام علی من بکت و ملائکت السما. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم کماکان با برنامه دست‌انداز و از همه شما تقدیر تشکر می‌کنیم که تا این لحظه همراه ما بودید. اما در خدمت استاد مؤمنی عزیز هستیم و پاسخ به این شبهه رو می‌شنویم که با وجود این که در برخی از نقل‌ها آمده که اصحاب سید شهدا علیه السلام در شب عاشورا وضو گرفتن، غسل کردند و احیانا لباس‌هاشون رو تطهیر کردند و شستند، آیا این واقعه و این ماجرا و این نقل‌ها بحث تشنگی در کربلا و آتش در کربلا رو زیر سوال می‌برد یا خیر؟ پاسخ‌هایی رو از استاد مؤمنی شنیدیم و اما ادامه پاسخ‌ها رو از بیان ایشون استفاده خواهیم کرد. خدمت شما است.
خدمت از ماست. بله، متأسفانه یکی از راه‌های وهابیت که یکی از طرق شیطانیه، روش مغالطه است. یعنی انسان صحبت میکنه با سفسطه و با مغلطه صحبت کنه. یکی از انواع مغالطه که همین آقا که این شبهه رو مطرح میکنه در اینجا استفاده شد، ما بهش میگیم مغالطه قیاس حذف مزمر. چیه این؟ یعنی میایی دو تا مسئله، یه مسئله رو میگی ولی یک طرف استدلالت رو نمیگی، حذفش میکنی. چرا که اگه به زبان بیاری ایرادی داره، این ایرادش برای مخاطبت روشن میشه. ایشون میگه که نگاه کنید، در برخی منابع اومده که آب بوده، بعد دیگه میگم حالا سوال، میخوای چی نتیجه بگیری؟ آیا میخوای نتیجه بگیری که آتش و قحطی آب روز دهم نبوده؟ آیا میخوای بگی که سپاه یزید و عبید الله ابن زیاد جلوی آب رو نگرفتند، محاصره نکردن آب رو؟ آیا میخوای بگی ماجرای تشنگی امام حسین و اصحاب امام حسین اساساً دروغه؟ نتیجه تو بگو. آیا میخوای بگی که خدمت شما عارضم، امام حسین نعوذ بالله عقلانیت و مدیریت نداشته، میخوای اینو بگی؟ خب آدم عجیبه، وقتی بحرانی اتفاق میفته، اونم یک بحران عمدی قحطی، کسی بیاد به جای این که به اون ظالم خلاصه حمله کنه، هجمه کنه، بیاد به اون طرف مظلوم هجمه کنه. طرف گفت مالشو غارت کرده بودن، اون داستان معروف، گفت هر کی میومد یه حرفی بهش میزد، یکی اومد گفت آه یه دو تا حرفم به اون دزده بگید. اینجا دقیقاً همین اتفاق داره میفته. به سرور جوانان بهشت، فرزند پیغمبر امام حسین علیه السلام جسارت شده، به شهادت رسوندند با لب تشنه، اسنادش هم مملوه در کتب اهل سنت. بعد ماجرای آتش و تشنگی و منع آب از مسلمات تاریخی در منابع خود اهل سنت که اسنادش رو گفتیم در جلسه در لحظات قبل. بعد بیاد به جای این که اینجا دنبال این بگرد که اون عوامل ناسبی اموی دشمن اهل بیت چه کار کردند که امام حسین علیه السلام اینطور به قحطی آب رسید و اصحابش به امام حسین علیه السلام نه، ایشون باید، حالا اگه منظورتون اینه، یعنی میخواد طرف مظلوم و فرزند پیغمبر که به تعبیر خودتون طبق مبنای خودتون از اصحاب پیغمبر شما میفرمایید ما به صحابه خوشبینیم، ما یک مبنایی دارن که ما حسن ظن به صحابه داریم، ولی اینجا حسن ظن به صحابه امام حسین از اصحاب پیغمبر بود که فرزند پیغمبر و از اصحاب پیغمبر بود که، اینجا اون حسن ظنتون رو نشون بدید. خب ایشون رو متهم به بی احتیاطی میکنند با اینکه تمام تدابیر رو امام حسین علیه السلام انجام دادن. آیا میخواید بگید که شیعه تناقض گویی میکنه؟ خب من میخوام اینو توضیح بدم که چطور طرف داره سفسطه میکنه. اول نتیجه رو نمیگه، چون هر کدوم از اینا رو بگه ما جوابشو میدیم، اسناد خودشون رو به رخ میکشیم. اما اگه میخواید بگید که شیعه تناقض‌گویی میکنه، نه نه نه، امام حسین اینطوری نیست. ما در جوابتون میگیم که من یه بار میگم اینجا آب الان هست، میگم آب نیست. الان آب هست، الان آب نیست. این میشه تناقض. اما من یه سوال میکنم، مخاطب فهیم ما، مخاطب فرهیخته ما، خوب دقت کنید. من میگم که دیروز آب بود، امروز آب نیست. آیا این تناقضه؟ این تناقض‌گوییه؟ اینی که گفته بشه دیروز آب بود، امروز آب نیست. دیروز وضعیت و شرایط این بود، امروز وضعیت و شرایط اینه. آیا این تناقض‌گوییه؟ اگه میخواد این نتیجه گیری کنیم، یعنی من واگذار میکنم نتیجه رو به مخاطب ما، مخاطب فهیمی که متوجه هست که چطور افراد اینطور مغلطه و سفسطه اتفاق میفته برای اینکه به هر گفتم خلاصه به هر چیزی چنگ بزنند که فقط مسلمات رو، اصلا رفتار وهابیت یک مبنای مسلم که نداره، خدشه در مسلمات، فقط ایجاد تردید براشون کفایت میکنه، همین به اکتفا میکنند، چون آیین جز این نیست، این آیین. اما بحث بعدی، اگر قحطی آب رو شما میخواید بگید که در روز دهم اتفاق افتاد ناشی از عدم مدیریت امام حسین علیه السلام بوده، نعوذ بالله، میخواید بگید که امام حسین بی تدبیر بوده یا خلاصه باید یه طوری تدبیر میکرد، خب حضرت تدبیر کرد این طور شد، تدبیر کرد که دلاورانی رو فرستاد و این حصر رو شکستند، تدبیر کرد که برنامه هایی رو چید که آبها رو در یک خیمه قرار دادند و تدبیر کرد که اگه اردوی هم زد سعی کرد در نزدیکترین مکان به آب باشه، همه چی تدبیر شده بود. شما در جایی که بحران اتفاق میفته، این بحران عمدی از جانب دشمن، شما این رو حمله بر بی تدبیری حضرت بخواد بکنید؟ ما میخوایم یک سوالی از شما داشته باشیم. خب یکی از مسلمات وقایع تاریخی ماجرای هجوم به بیت و دارالخلافه عثمانه، خلیفه سوم. سوال، منابع تاریخی از مسلمات هم شیعه هم اهل سنت قبول دارند که اصحاب، که بسیاری از اینها اهل مدینه بودند، بسیاریشون اهل مصر بودند، بسیاریشون اهل بصره بودند، اهل کوفه بودند، جاهای مختلف، خصوصا اهل مدینه که در کتابای متعددی اومده که این تعبیر بین القاتل والخاذل، فضائل الصحابه احمد حنبل داره، بقیهشون هم دارن، آقای زهری طبقات ابن سعد داره جلد 3 که دیگه از معتبرترین کتابای تاریخیه که امویین هم قبول دارن که وقتی به خانه عثمان حمله شد همین اصحاب حمله کردن، عمرو بن حمق بود، محمد بن ابی بکر بود، همین اصحاب حمله کردند و خانه عثمان رو محاصره کردند. بعد از آنی که فرستادن دنبال امیرالمؤمنین، چون 2-3 بار حضرت رو از مدینه گفتن برو بیرون، چون مروان سعایت میکرد میگفت این خلاصه اگه میخواید این قائله بخوابه، علی ابن ابی طالب بره، امیرالمؤمنین با مظلومیت چند بار از مدینه بیرون رفت، رفت دست زن و بچهش رو گرفت بیرون مدینه، بعد دوباره گفتن برگرد، حضرت دوباره برگشت. حالا در اسناد تاریخی، اسناد معتبری از کتب خود اهل سنت داره، الامام و سیاسی ابن قتیبه داره، البدایه و نهایه ابن کثیر داره، الکامل فی تاریخ داره، که امیرالمؤمنین تو این ماجرا چه نقشی داشتن که حضرت نکوهش کردن کسانی که آب رو بستن حتی بر روی عثمان. و از مسلمات تاریخی اهل سنت هم قبول دارن، شیعه هم قبول داره، که خانه عثمان که محاصره شد آب رو بر روش بستند، که بعد به گوش امیرالمؤمنین رسید که عثمان تشنه است، که حضرت امام حسن امام حسین رو فرستادن، حتی زخمی شدند، چند مشک آب رو به دارالخلافه عثمان رسوندن. اما این وسط یک بخشش محاصره اتفاق افتاد، بعد فرستادن دنبال امیرالمؤمنین که قائله رو بخوابونه، با پادرمیانی امیرالمؤمنین افراد رو حضرت متفرق کرد، قول گرفتن از عثمان که خلاصه خواسته های مردم رو اجابت کنه، حاکمانی که ظلم میکردن رو برداره و نامه داد به هر کدوم، فرماندار مصر، فرماندار بصره، فرماندار جاهای دیگه، که آقا برید ما دیگه این کارا رو انجام میدیم، بعد حالا به خاطر اون کاری که بعداً نامه‌ای که بعدش فرستاد اینا رو بکشید اون که میفرستن، خلاصه داستان مفصل. دوباره برگشتن بعد از مدتی، دوباره برگشتن، این بار محاصره کردن و دیگه به هیچ عنوان اجازه ندادن هیچی به خانه عثمان و دارالخلافه برسه و عثمان با لب تشنه کشته شد. حالا من میخوام سوالی کنم اینجا، که حالا گفتم که در این وسط نقش امیرالمؤمنین رو ببینید، آیین جوانمردی حضرات معصومین ببینید، اهل بیت پیغمبر رو ببینید، که حضرت هم به صراحت با بزرگان اهل سنت هم گفتن هیچ نقشی تو این ماجرا حضرت نداشت. اما سوال اینه، آیا دفعه اولی که خانه عثمان محاصره شد و بعد مردم متفرق شدند، مگه نمیگید شرط خلیفه جامعه، امام جامعه اینه که علم و تدبیر و عقلانیت و درایت داشته باشه؟ چرا برای بار دوم که به اونجا اومدن برگشتن با عصبانیت صحابه خانه عثمان رو محاصره کردند و نگذاشتن دیگه آب برسه و چند روز این محاصره ادامه داشت؟ چرا عثمان تو این فاصله‌ای که مردم متفرق شده بودن، هر کی رفته بود به سمت خلاصه شهر و دیار خودش، افرادی رو نفرستاد، اونم با این تفاوت که عثمان تو دارالخلافه است، خدم و حشم داره، امکانات داره، در حضر تو سفر نیست، بلا تشبیه مثل ماجرای امام حسین علیه السلام که حضرت تو سفر باشه و جلوشو بگیرند و این اتفاقات نبود، امکانات داشت، چرا تدبیر نکرد بفرسته دارالخلافه رو پر آب کنند، اون ظرفا رو پر آب کنن که بعدن تشنه از دنیا نره؟ آیا همین سوال ما از شما مطرح میکنیم، اینو پاسخ بدید، آیا اگر محاصره تنگ شد، شرایط طوری شد، بحران پیش اومد، اونم به صورت عمدی، هر آنچه که لازم بود طرف انجام بده، شما باید حمله بر بی تدبیری کنید و خودتون علم و مدیریت و تدبیر و حداقل، حتی شیعه علم حد اکثری قائل، شما یاد علم حد اقلی، آیا همین مسئله رو برای عثمان میگید؟ 1400 سال پیشه، 1400 سال پیش مسلمات تاریخ شیعه و سنیه، خصوصا مسلمات اهل سنت که قطعا آب جلوگیری شد، قطعا قطعی آب بود. حالا اگه جزئیاتی ندونستیم، چی شد که عثمان این کارو نکرد؟ آیا شما حاضرید متهم کنید جناب خلیفه دوم رو، خلیفه سوم رو، که آقا شما دفعه اول که محاصره شدید شکسته شد، خب عقل میگه احتیاط کن دیگه، ممکنه دوباره اینا شورش کنن، به هر حال تو شرایطی هم هستید که میتونید اینجا ظرف و ظروف و همه امکانات هم دارید دیگه، تو مسافرت هم نیست، چادر که نیستید، تو دارالاماره اید، این کارو بکنید. میخوام چی بگم؟ خب اول این آقایی که اینطوری حرف میزنه، این اشکالو جواب بده، آیا این رو شما چی میگید؟ چرا تدبیر نکرد؟ آیا اصل ماجرا دروغه؟ بگید. نه راسته ولی تدبیر نکرد؟ بگید. ما در ماجرای امام حسین علیه السلام میخوام اینو بگیم، وقتی که ماجرای قحطی آب قطعیه در روز دهم، وقتی اصل دستور امتناع از دسترسی به آب از مسلمات تاریخه، شما اگر جزئیاتی هم ندونستید، آیا میتونید بگید که ضرورتاً و لزوماً اینی که آب برای چنین مصارفی، اونم مصارفی که گفتیم اینا مصارف غیر ضرور هم نبوده، استفاده شده، این بی تدبیری بوده، بی مدیریتی بوده، یا میگید خلاف عقلانیت بوده، آیا لزوماً اینه یا نه ممکنه دلایل دیگه‌ای وجود داشته باشه؟ از جمله اونایی که خدمتتون عرض شد که آقا این اتفاق در روز دهم افتاد، لذا تا شب و عاشورا آبم بود، گفتیم آب جیره بندی بود، کم بود، هر کی سهم خودش رو داشت، داده بودن با اون طول تفصیلایی که خدمت شما عرض کردیم، برخی از این مصارف هم مصارف ضروری بوده و طبق روال عادی علی القاعده، حتی خود روز عاشورا هم افرادی رو امام دلاورش رو میفرسته برای اینکه آب تهیه کنند، ولی حلقه محاصره تنگ میشه. حلقه محاصره تنگ میشه و شدت فشار دشمن اهل بیت علیهم السلام و این نواسب طوریه که حقیقتا امام به حالت اضطرار میرسه و اهل بیت هم همچنین. خلاصه دو تا حرفم به ظالمینی که آب رو من کردن بگید، دو تا ایراد از این ذهنی که خدا بهتون داده اگه خوب استفاده بشه میشه این اشکال رو به اون کسانی گرفت که جلوگیری کردن از این که آب به فرزند پیغمبر برسه. آیین جوانمردی خود امام حسین این بود. قبل از این با سپاه هور برخورد میکنه، سیراب میکنه سپاه هور رو. اصلا ناجوانمردی تو مرام اهل بیت عصمت علیهم السلام نیست. لذا بسیاری از کارها رو نشانه حقانیت این مکتب و اهل بیت عصمت این بود، خیلی از کارها رو میتونستن انجام بدن ولی انجام ندادند. لذا هیچ وقت دشمنی رو حتی با لب تشنه نمی کشتند. حتی دشمن رو که لذا دستور دادن کسی رو با آتش نسوزونید با لب تشنه. لذا این آیین جوانمردی رو اهل بیت داشتند. دو تا کلمه هم شما به اون ناجوانمردانی که طبق مسلمات تاریخ خود اهل سنت جلوی آب رو گرفتن و روز دهم دیگه قحطی پیش اومد، این 150 نفر خانواده خب طبیعتاً تا اون روز تمام میشه. نمیدونم قضیه به این واضحی چه استبعادی وجود داره با وجود این مسلمات که یک عده. گفتم آخرین جمله بنده اینه که حقیقت ام اینه که این تلاش ها، این زحماتی که خودشون به خودشون میدن چیزی نیست مگه برای تطهیر چهره امویینی که نواسب بودن و دشمنان آل پیغمبر، فقط و فقط برای اینکه این چهره رو تطهیر کنند، خطای امویین رو. لذا ما میگیم هر کسی دفاع کنه از اون مرام شریک اون مرامه. العامل به ظلم کلام امام سجاد رو زینت بخشه خلاصه ختم جلسه خودمون داشته باشیم. امام سجاد علیه السلام فرمود العامل به ظلم و المعین له و راضی به شرکا اون سلاستهم. کسی که ظلم میکنه و کسی کمک کار ظالمه داره چهرش اونو تطهیر میکنه، و کسی که نه ظلم کرده خودش مباشرتا، نه خودش کمک به ظلم کرده بلکه راضیه به اون کاری که انجام شده، شریک هستن در اون ظلم و جنایت. و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلب.
بسیار خوب استفاده کردیم جناب استاد مهمانی عزیز. تشکر از شما، از بینندگان عزیز گرامی که تا این لحظه همراه ما بودید تقدیر تشکر میکنیم. وقت ما هم به پایان رسیده. انشالله اگر زائر کربلای ما الله هستید در اربعین حسینی به یاد همه ما باشید، برای تعجیل در فرج دعا بکنید. اگر هم احیانا به هر دلیلی توفیق حضور در این زیارت اربعین رو ندارید، دلهامون رو روانه بکنیم و دعا بکنیم برای تعجیل در فرج منتقم آل الله و عرضه بداریم که اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علاقه في كل برحمتك يا أرحم الراحمين.